أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فاللهم دائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما روز شنبه تاریخ 15/9/99 خارج اصول درس 53 پیرامون قاعده لازرر و لازرار که به مناسبت بحث براءت که فاضل تونی فرمود به این که اجرای براءت منوط به این است که باعث ضرر به غیر نشود، این بهانه شد که در اصول چه مرحوم شیخ چه مرحوم آخوند این بحث رو تحت عنوان تزییل، یعنی ذیل آوردن و دنبال آوردن مطرح بشه، و بحث خوبی هم هست. حالا تاریخچه این قاعده ببینیم که چیه، سرنخش کجاست، این تعبیر لازرر ولا ضرار. عبارتی رو از شیخ انصاری در رسائل آوردیم که ایشون فرموده صحیح ترین سند و واضح ترین دلالت همین روایتی است که متضمن بر قضیه سمرت ابن جندب هست با شخص انصاری، که غیر واحدی روایت میکنه از عبدالله ابن مسکان، ایشون هم از زراره و از آقا ابی جعفر امام باقر علیه السلام، که این روایت نسبتاً جامع و کامل هست، قضیه سمره رو به طور کامل عنوان میکنه. در کتاب بهار جلد 22 صفحه 135 حدیث 118 و همچنین کافی مرحوم کلینی کتاب المعیشه باب الضرار روایت 8 فرائد الاصولم جلد 2 از این تب کنگره صفحه 457 الی 459. به حضورم براتون که قضیه از این قراره که همین سمره یه نخله خرمایی در باغ انصاری داشت، بدون اجازه وارد می شد و این سبب می شد که زن و بچه بند خدا در معرض دیدش باشن، و اینم چشم پاک نبود، لاغل یا اللهی اعلامی اینا رو حاضر نمی شد، و او آقای انصاری هم گاهی بهش اعتراض میکرد که شما ناگهانی وارد میشید، سرزده وارد میشید به طوری که ما دوست نمیداریم، لااقل وقتی میخوای وارد بشی اجازه بگی. بگو من میخوام برم سمت درخت خرما هم، یا گردفشانی کنم، یا خرما بچینم، یا هرچه. بالاخره گوشش بده کار نبود و گفت آخه مگه میشه من بخوام سراغ درختم برم تازه اجازه بگیرم؟ این قضیه رو شخص انصاری به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خبر داد، حضرت هم فرستاد دنبال سمره و گفت به هر حال تو بدون اجازه وارد میشی، قاعدش اینه که استیذان کنی. همون حرفی که به رجل انصاری زده بود اینجا هم زد، گفت آخه این راه هم از به سوی درخت خرما، چجور اجازه بگیرم؟ حضرت فرمود به هر حال دست بردار و اصلا از این درخت شما اعراض کنید، من یک درخت خرمایی برای شما در فلان مکان، حالا اینجا داره فلان مکان نداره بهشت، مثلا میدم به شما. گفت نه. گفت دو تا درخت خرما. باز گفت نه نمیخوام. هی پیامبر بالا بود تا 10 تا درخت خرما رو بهش پیشنهاد کرد، باز قبول نکرد و خیره سری کرد. حضرت نهایتاً بهش گفت که تو دست بردار، این برات بهتره و من برات در بهشت تضمین میکنم، خوبه؟ گفت نه یا رسول الله، اونم نمیخوام، الا ولابود مرغ یه پا داره، همین درخت خودمو میخوام. خب آداب دخولم که حاضر نیستی به جا بیاری، پیشنهادارم که نمیپذیری. پیامبر فرمود که به راستی تو یه شخص مضاری هستی، ضرر زننده به دیگرانی. ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، اینجا هر دو تعبیر رو داره، هم مساق مشخص کرده که تو رجل ضرر زننده ای و همین که قاعده کلی در اسلام هست که ضرر و ضراری بر مؤمن نباید باشه. حالا بعدن بحث میکنیم که فرق ضرر و ضرار چیه. این کلمه علی مؤمنین هم اینجا داره، یعنی مؤمنی مسلمانی نباید به مؤمن آسیب برسونه، ضرر بزنه. بالاخره گوش نداد و حضرت به او رجل انصاری گفت برو درختشو بکن بیانداز به سمت او و بشم گفت بیایی درختت بر هر جو دلت میخواد بکار. از ریشا کندن انداختن طرفش. خب این روایت به این صورت در بهار مجموم مجلسی نقش شده، در جای دیگه هم تقریبا به این مضمون آمده. و در وسائل هم مرحوم کلینی نقل میکنه با سند صحیحی که داره همین قضیه رو عنوان میکنه. سلام علیکم. البته نه این قضیه رو، به هر حال روایتی رو ذکر میکنه که کلمه لا ضرر و لا ضرار در اونجا آمده، ولی این قضیه دیگه نیست. میگوید که پیامبر اکرم بین اهل مدینه در مشارب نخل قضاوت کرد. مشارب نخل یعنی اونجایی که وارد نخلشون میشن، وارد باغشون میشن، یه راهی هست. مشرب یعنی راهی که میرن مثلا آب بر میدارن، نوعاً خوب کنار نهرا ساحلا درخت خرما میکاشتن و چه بسای آب اضافه میاد، یه مقدارش برور پخش میشه. حضرت فرمود که لا یمنن نفع و شی، نفع چیز نباید من بشه. حالا بعضی نسخه هم داره نقعه، نقعه باشه یعنی اضافه، اگه نفع باشه یعنی خب این آب حالا خودش اضافه است، نفعی هم به دیگران برسه، گوسفندی گاوی آب بخوره، کسی میخواد از این آب استفاده بکنه، شما هم که باغاتتون رو کاملا آب دادید. و بعد گسترش باز پیامبر قضاوتی داشتن راجع به همین زیادی آب و زیادی کلا. کلا یعنی همون مثلا گیاه و علف و سبزه و اینا. فرمودن این دو چیز رو خب اگه ملکتونه مانعی نداره، ولی اضافاتش حواشیش اینا دیگه من نکنید که کسی از اینا استفاده کنه. و بعد فرمود لا ضرر ولا ضرار، یعنی که انه اگه من بکنید به دیگران ضرر وارد کردید. اینجا وسائل کتاب احیاء المواد میشه جلد 17 و بابمونم باب 7 هستش. بله جلدم میشه جلد 17. و عرض به حضورم براتون که کتاب شوبرم حالا عرض میکنیم ما روایت بعدی. خب روایت دومی هم باز قضاوت پیامبر راجع به شفعه ذکر میکنه که حضرت فرمودن بین شرکا در زمینها و در مسکنها شفعه هستش، اینو با هم همراهن، شریکن، حق و شفعه دارن. شفعه اولا بین دو نفر بیشتر نمیاد، اگه 3 نفر 4 نفر شریک بودن شفعه نمیاد. یکی هم در زمین یا مسکنی که مشاع باشه، مثلا 2 همسایه کنار همن نسبت به هم دیگه حق و شفعه نداره. مشاه مثلا الان یه جرب زمینه، دو نفر شریکی به طور مشا در این زمین مالکیت داره. و شفعه معنیش اینه که اگه زید مثلا سهم خودشه که 500 متر به طور مشاعه میخواد بفروشه به یه اجنبی یا فروخ به یه اجنبی، بعد این شریکه با خبر شد میتونه بیاد همون پولو که به اجنبی از اجنبی گرفته به این آقای شریک بایه پرداخت بکنه و اون معامله رو به هم بزنه و خود سهم او رو بخره. علت شمنه که اسلام نظر داشته حالا کی بیاد همسایه ما بشه، اونم مشا. خب یه وقت من یه فرد نابابیست اخلاقا غیره، اینا با هم سازگارشون نی، یه ارفاقیست که شارع در این مورد خاص انجام داده، همون مقدار رو پرداخت بکنه و خودش بشه بعد مالک سهم شریک. و پیغمبر فرمود که برای شرکا در زمین و در مساکن به اصطلاح حق و شفعه وجود داره، بعدم استناد کرد لا ضرر ولا ضرار، یعنی که انم اگه سهممو به فرد اجنبی بفروشم انگار یه ضرری به شریکم وارد کردم و شارع به یه هم راضی نیست. اینم وسائل شیعه با جلد 17 هم همین احیاء مواد کتاب شفعه باب پنجم حدیث اول. و البته در اصول کافی هم آمده که فرو میشه، چون کافی سه بخشه، اصول که مربوط به اصول دین و فروع دین و امامته، بعدم فروع دین که مربوط به احکامه، و بعدم روزه کافی که تاریخه. بعد اینا سه بخش میشه کافی. وقت در کتاب شریف کافی اینجا جلد پنجم صفحه 280. خب نکته ای رو من عرض کنم که حالا این دو سه تا روایت که آوردیم یکشم قبلا خواندیم، شما ملاحظه فرمودید یکیش قضیه سمره بود که داخل لا ضرر ولا ضرار اومده بود، یکی مثلا همین قضیه به اصطلاح کلاب و فضل آب و اینا بود، یکم شفعه. در این ستا هر سه کلمه لا ضرر ولا ضرار چیه؟ تکرار شده. مرحوم فخر المحققین فرزند علامه قبلا خواندیم او یا روز چهارشنبه بود، ایشون ادعا کرده که اخبار لا ضرر اینا دارای تواتره. خب دارای تواتره، ما سه جور تواتر داریم و مرحوم آقای آخوند وقتی به این تعبیر برخورد میکند فخر المحققین میگن اگه منظورتون اینه که این به اصطلاح تواتری که شما میگید تواتر مثلا معنویه که نیست، اگه تواتر لفظیه که نیست قاعدتا باید تواتر اجمالی باشه. تواتر لفظی اینه که یه معنا به یک تعبیر جاهای مختلف تکرار شده و در حقیقت معنا واحد، الفاظم واحد، این میشه تواتر چی؟ معنوی. چون لفظم واحده تواتر لفظی میشه، بله، که الفاظ وقتی واحد شد طبیعتاً معنا هم واحده و میتونیم بگیم ملازمه است بین تواتر لفظی و معنوی. مثلا فرض کنید مثالی که حالا میشد بزنیم اینه، قضیه به اصطلاح ولایت امیرالمومنین، من کنت مولا فهازا علیون چی؟ مولا، که پیامبر اکرم معرفیشون کردن، نسب به امامت قرار دادن و فرمودن من کنت مولا فهازا علیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. خب دقت کنید، اگه این معنا که ولایت امیرالمومنین باشه یه معنا، به یک لفظ در روایات مختلف، به یک لفظا در روایات مختلف وارد شده باشه، این تواتر میشه لفظی و معنوی. مثلا تو همش گفته که من کنتم مولا فهازا علیون مولا، تو همش گفته خب اللهم وال من والا، بدون تغییر تعبیر، یعنی تعبیرات واحده، حکایت از یه معنای واحد هم میکنه. مثلا 10 جا 20 جا ممکنه این تعبیر با همین لفظ آمده باشه که تو بعضی ادعیه یا مثلا دعای ندوه هم اومده. خب همین روایت رو میتونیم بگیم ممکنه به صورت تواتر چیز باشه، معنوی باشه نه لفظی، مثلا یه معنا به الفاظ مختلف. این که گاهی تعبیر میکنن که نقل به معنا، معناش همینه. یعنی یه معنا رو ممکنه شما به الفاظ مختلفی به طرف برسونی، معنا واحد است و الفاظ مختلف. که مثلا همین قضیه رو اگه یه بار اومده من کنتو مولا فهازا علیون مولا، یه جا گفته که من کنتو ولیه فهازا علیون ولیو، مثلا خب این یه جا میگه مولا یه جا میگه چی؟ ولی. ببینید الفاظ مختلفه، 2 3 4 تا لفظ مختلف، ولی یه معنا رو میرسونه، یه حقیقت رو افاده میکنه. ملاحظه فرمودید؟ و قضیه هم قضیه واحده است، یه قضیه یه معنا الفاظ مختلف، مثلا اونجوری شنیده. خیلی روایاتی که به صورت نقل به معناست، گاهی وقتی نگاه بکنی یه حقیقت رو میگه زراره. محمد موسی هم همینو میگه، ولی او به یه لفظ میگه، یه به لفظ دیگری میگه. این میشه تواتر چی؟ معنوی. یعنی معنا واحد، الفاظ مختلف. که عرض کردم این نقل به معناها نوعاً اینطوریه. خب حالا یک تواتر هم داریم، تواتر اجمالی. تواتر اجمالی قضایا مختلفه، الفاظ هم مختلفه، که ما از بین قضایای مختلفه و الفاظ مختلفه یه چیز دست میاریم، یه معنای واحدی استنباط میکنیم، لازمش یه معنی واحده. چجور؟ مثلا یه جا اومده که امیرالمومنین در جنگ خیبر در خیبر رو کند و چقدر پرتاب کرد، یه جا داره سنگ بزرگی که در چاه بود مثلا برداشت، یه جا میگه عمرو بن عبدود رو چکار کرد؟ دو نیمش کرد. خب ببینید قضایا مختلفه، اگه مختلف نی، خب بعد الفاظ چیه؟ الفاظ هم مختلفه، اینا همه حکایت از یه حقیقت میکنه، ولی اینجور نیست که به قول معروف واقعی یکی باشه. این فرقش با تواتر معنوی همین شد. تواتر معنوی یه واقعه بیشتر دی، مثل واقعی قدیر که با الفاظ مختلف ممکنه نقل بشه، ولی تواتر اجمالی وقایع متعدده. کمان که آقای آخوندم یه جای اول رسائل تو باب حجیت خبر واحد، یکی از ادله همون تواتر اجمالیه، پس هم اونجا استناد شده به خبر واحد، اونجا استناد شده، اونجا میگه به یونس بن عبدالرحمن تکیه کنید. قضایا مختلفه، ولیکن از همه اینا ما یه معنای واحد رو استیاد میکنیم، سید میکنیم، به دست میاریم که چیه؟ الان شما میگید پس امیرالمومنین چی بود؟ شجاع بود، قوی بود، که اینجوری. ولی تو اونجا نیومده توی روایت که علیون شجاعون، علیون قویون، این تعبیرات نه، ولی از همه قضایای متعدد و رویا رویدادهای گوناگون ما استفاده میکنیم شجاعت امیرالمومنین. یا مثلا شما رفیقت مدتی هموجه بودی، مدتی مسافر بودی، مدتی هم کلام بودی، مدتی هم درس بودی، خب اللابلای اینا اگه بپرسن که این چجور آدمیه، خوش اخلاق، میگه آره عدالت داره، خب پشت سرش نماز بخونم، میگن چیه؟ عادله. گرفتید مطلب رو؟ او صریحا نمیگه زید عادله، ولی از قضایای مختلف، از برخوردهای مختلف ما استفاده میکنیم که زید خوش اخلاق، زید چیه؟ عادله. اینو میگن تواتر اجمالی. خب حالا بیایم سر وقت مطلب. آیا راجع به قاعده لا ضرر بلا ضرار ما میتونیم بگیم که تواتر لفظیه؟ یعنی در حقیقت یک معنا به یک لفظ متعددن وارد شده، معنای واحد لفظ هم واحد، این رو نمیتونیم ادعا کنیم. چرا؟ چون وقتی به روایات نگاه کنی مثلا بعدش داره لا ضرر و لا ضرار علامومه، بعدش داره فل اسلام، بعدش اصلا قید نداره، بعدش کنارش انک رجل مضار اومده. ببینید پس الفاظ شد چی؟ مختلف. خب بله معنا واحده ولی الفاظ چیه؟ مختلفه. این پس بنابراین نمیتونیم بگیم قضیه لا ضرر تواترش تواتر چیه؟ لفظیه. خب آیا تواتر معنوی هست یا نیست؟ یه معنای واحد، یه قضیه واحد به الفاظ مختلف، اینجور هم نیست. چرا؟ چون یه جاش قضیه سمارت ابن جندبه توش لا ضرر اومده، یه جاش بحث شفعه بود کاری به قضیه سموره نداشت، لا ضرر اومده بود، یه جا قضیه فضل کلاب و ما بود با لا ضرر اومده بود. پس بینید قضایا مختلف، اتفاقات مختلف، پس بنابراین نه لحظ واحده نه معنا واحده، این میشه تواتر چی؟ اجمالی. ولی لازمه همه اینا یک جامعه هست، یک معنای مشترکی هست، یک معنای متواتر اجمالی هست. یعنی میتونیم ادعا کنیم که بله عد به حضور انبرتون که امیرالمومنین شجاع بودن. یا مثلا یکی میاد مکه میگه من طواف کردم، یکی میگه نمیدونم حجر اسود رو لمس کردم، یکی میگه چه کردم. خب پس مکه موجوده، این مکه تو موجوده میشه تواترش تواتر اجمالی به این معنا، چون از این صحنه ها و خبرهای مختلف ما یه معنی رو استفاده میکنیم، میشه تواتر اجمالی. خب حالا خیلی مهم نیست، بالاخره فخر المحققین گفت که لا ضرر و لا ضرار تواتره تواتر داره. آقای آخون حلاجی میکنه میگه منظورتون از تواتر چیه؟ اگه منظورتون تواتر لفظیه که قبول نیست، معنویه که قبول نیست، تواتر اجمالی چه رو میتونیم کار کنیم؟ قبول کنیم. میگری که بگی بله لا ضرر فقط تو قضیه سمره اومده به روایات مختلف، تیجور نیست، جاهای گوناگون هست که این لا ضرر پیامبر بهش استناد کردن. حالا اجمال مطلب رو ما تنظیم کردیم خدمت شما بخونم. خب تذییل حول قاعدت لا ضرر و لا ضرار، دنبال آوردن حول و حوش قضیه لا ضرر. قضیه تو سمرت ابن جنده قال شیخ فردسائن فلانت عدزو من الاخبار الواردت فی ذالک الا لما هو اصح ما فی الباب سندن و اوضحه دلالتن. شیخ میگه ما متعدد نمیشیم از اخبار وارده در لا ضرر مگر اون خبری که صحیح ترین خبر هست اللحاظ سند و واضح ترین است اللحاظ دلالت. یعنی اخبار زیاده ولی ما یکشو انتخاب میکنیم. فهیه روایت المتضمنت لقضیت سمرت ابن جندب مال انصاری، اون روایتیست که در بر داره داستان و قضیه سمرت ابن جندب رو با رجل انصاری. فهیه ما رواه و غیر واحده، و اونیست که غیر واحدی از راویان روایت میکنن ان ابن مسکان عبدالله ابن مسکان ان زراره ان ابی جعفر. خب سند خوبه. ان سمرت ابن جندب کان له عزمون، سمرت ابن جندب یک نخله خرمایی داشت و کان طریقه الیه فی جوف منزل رجل من الانصار، راهش به این درخت خرما در شکم منزل رجلی از انصار بود، یعنی باید میرفت وسط باغ تا برسه به درخت خرما. و کان یدی و ید خود الى ازقهی به غیر اذن من الانصاری، وارد می شد خارج می شد به سوی این نخله بدون اجازه گرفتن از انصاری. خب اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی اهلها، معنیش این که اجازه بگیرید. پیغمبر گاهی میشد مثلا وارد که میخواست بشه سلام میکرد، اهل منزل سلام علیکم، میگن یه جای رفت سه بار سلام کرد، بار سوم جواب دادن. خب مگه نمیشنیدی؟ گفتن چرا، دوست داشتیم این سلام شما رو، این کلام شما رو بشنیدی. خب این فقال الانصاری یا ثمره لا تزال تفجعنا علی حال، ای ثمره تو پیوسته فجعتن یعنی ناگهانی میای سراغ ما به گونه‌ای که لا نحب ان تفجعنا علیها، ما دوست نداریم که تو فجعتن بر ما وارد بشوی بر این نخله بر درخت خودت. فاذا دخلت فاستأذن، وقتی میخوای وارد بشی اجازه بگی، سخت نیست که. فقال لا استأذن فی طریقی الی عذری، گفت من با خشونت نه اجازه نمیگیرم در راهم به سمت این نخله، خب میخوام برم سراغ درختم. فشکاه الانصاری الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شکایت رو پیامبر انصاری به پیامبر برد. فعطاه فقال، خب فقال له ان فلانا قد شکا، عطاه لابود فرستاده سراغش، بعد اومد خدمت حضرت، بعد گفت فلانی از دست شکایت داره، چی میگی؟ و زعم انک تمر علیک بعد اهلهی به غیر اذنه، این زعم یعنی جور معتقده، این زعم به معنای اعتقاد اومده، ایشون اینجور معتقده که تو میگذری بر او و بر اهلش بدون ای که اجازه بگیری. پس ازن علیه ازا عرت ان تدخله، وقتی میخوای وارد بشی اجازه بگی. و قال یا رسول الله از ازن و فی طریقی الا عزقی، من میخوام برم سراغ درخت خورما هم مثلا لازمه که اجازه بگیرم. و قال له رسول الله خل انهو، خلی یعنی راهو برش باز بذار، یعنی اصلا از این درخت خورما چکار کن، صرف نظر کن، ولی که از اون فی مکانی کزا، من فلانجا به جاش درخت خورما بگیدم، حالا اینجا هنوز به بهش نرسیده. خب قال الله گفت نه، قال فلکه اسنان، گفت دو تا درخت خورما بگیدم. و قال لا اریدو، گفت نه نمیخوام، همین درخت خورما خودم بخوام. و جعل صلی الله علیه و آله و سلم یزیدو، هی پیامبر شروع کرد اضافه کردن و حتی بلغ عشر یا عشر اعزاق، بلغ عشر اعزاق یعنی رسید به چند تا، به ده تا به اسلام نخله. آره فقال لا، گفت نه نمیخوام. خب این معلوم میشه یه دیگه به کفشش بوده. فقال صلی الله علیه و آله خل عنه، بابا آزادش کن، فلک اش اعزاق، بید ده تو درخت بی مکان کذا، بلانجا بید میدم. حالا این عبارت که خودم تکراره برهاش. بعد فقال خل عنه ولک بها ازغن فی الجنه، خب تو دنیا نمیخوای، یه درخت تو بهش برا تضمین میکنه. فقال لا اريد، گفت نه نمیخوام. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله انك رجل مضار، پس بنابراین تو یه آدم لجباز و مضاری هستی، مضارون اسم فاعل به فکر ها، در حالی که لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، اینجا علی مؤمن هم داره، یعنی تو اسلام که حق نداره به مؤمن ضرر برسونه، حیثیتی آبرویی غیره جانی مالی. قال علیه السلام، خب قال علیه السلام یعنی امام باقی دیگه، فرمود ثم امر بها رسول الله، امر کرد پیامبر به این نخله و غلمت، پس کنده شد، یعنی حالا لابد به رجل انصاری بود بود درخت رو از ریشه بکن، و رومیه بها الیه، بعد کنده شد و انداخته شد سمتش. قال له رسول الله صلی الله علیه و سلم انطلق، انطلق یعنی برو، فقرس ها، یعنی بکار حیثو شیطا هر دو دلت بخواه. این هم درخته. خب الخبر یعنی این هنوز دنباله داشته دیگه، ما نیاوردیم. عرض کردیم به حال جلد 22 صفحه 135 حدیث 118 و کتاب کافی هم کتاب المعیشه باب الزلال مراجعه بفرمایی جلد 2 میشه البته صفحه 457 الی 9. خب نکته بعدی، الی غیر ذالک من روایات الوارده فی قصه سمره و غیرها، روایات دیگری که در قصه سمره داریم. حالا اینا هنوز نقل قول از شیخ انصاری سو، یکی دیگه از روایات شیخ میگه ما فی الوسائل ان محمد ابن یعقوب کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، ان عقبت ابن خالد، ان ابی عبدالله، سند رو میرسونه به امام صادق، وسائل جلد 17 باب 7. خب میرسونه که چی؟ قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اهل مدینه فی مشارب نخل، پیامبر بین اهل مدینه در مشارب نخل، یعنی جایی که به سمت نخلشون میرفتن از آبگاه ها میگذشتن، وقت فرمود که انهو لا یمنع و نفع و شی من کرده نمیشود، یعنی نباد من بشه نفع چیزی، یعنی مثلا یه آب برای مردم نفعی داره، علف نفعی داره، خب مالکی عیب نداره اضافات شد دیگران استفاده کنن. از همین آدم برداشت میکنه، بعضی ها میپرسن حالا ما آبی از جوب بر میداریم گلمون آب میدیم، خب اینا که متعارف سیره بری بوده که من نشه و من هم نمی کنم، اون تو حالا دیگه آمدن لوله کشی و دیگه جوری کردن که چهار تا گوسفندم نتونه آب بخوره. و قضا بین اهل البادیه، پیامبر بین اهل بادیه نشین قضاوت کرد که انه لا یمنع فضل ماء، اضافه آب من نمیشه لیمنع بهی فضل و کلا، تا در نتیجه زیادی کلا و اون سبزه و گیاه هم چیه من بشه، یعنی خب وقتی آب نرسید گیاه هم نمیشه، یه هر دو میشه ممنوع، کسی میتونه استفاده کنه. خب بعد و قال لا زلل ولا زلال، اینجا دیگه بحث سمره نیست، اینجا قضیه فضل ما و کلا هستش که قضیه لا زلل اینجا هم آمده. کتاب احیاء المواد جلد 17 باب 7 بعد فصائل الشیعه. و منها روایت سوم، ما فی الوسائل ان محمد ابن یعقوب کلینی به سند المتقدم، همون سند قبلی که میرسونه به محمد ابن یحیی و میاد تا میرسونه به آقا امام صادق، قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعه بین شرکا، حضرت حکم کردن به شفعه بین شرکا، شرکایی که به طور مشا در یه چیزی شریکن و دو تون باشن، اگه سه تا چهار تا شدن دیگه میگن حق شفعه در لومه این یا خانی در عرضین و مساکن. حالا تازه حق شفعه تو همه چیزم نمیاد، مثلا حالا ماشین شاید بگیم نمیاد که داری اینا بحث دیگه، حالا این باید جای خودی روشن بشه. و قال لا زلال و لا زلاله، حضرت همون زلال و زلالی نیست. باز ببینید حضرت بلا زرر استناد کردن تو قضیه شفته. این چند تا روایه فعلا؟ سه تا. خب قول و صاحب الکفایه فی معنا تواتر اخبار لا زلال، مثل فهر و محققین گفتن اخبار لازرر متواتر. خب تواتر ما سه جور داریم، لفظی معنوی اجمالی، کدومشه؟ قال فی الکفایه، مرحوم آخوند در کفایه همین سه جلدی حالا تقریبا صفحه 156 به بعد میگه و هی روایات الوارده فی قصه سمره و غیرها، غیرها هم باز بیاریم، یعنی وقتی میگیم متواتر روایاتیست که در قضیه سمره و غیر سمره مثل شفعه و فضل کلاب و جای دیگه اومده، این کثیرتون. و قد دوی تواترها، ادعای تواترش هم شده، بحر المحققی مرد خلاف ها لفظن و موردن. گاهی که لفظن و موردن چیه؟ مختلفه. پس لفظن مختلفه دیگه تواتر لفظی چیه؟ نمیشه. موردن مختلف شد تواتر معنوی نمیشه. موردن یعنی یه معنا، یه مضمون، یه قضیه، کسی جور فضایا متعدده. خب پس نه تواتر لفظی شد نه معنوی شد، تشمونه اجمالی. و المدعی لتواتر، ما از کردیم اونی که ادعای تواتر داره چهارشنبه خواندیم، و فخر المحققین ابن اندامت حلی رضوان الله تعالی علیه در ایضاح الفوائد جلد دوم صفحه 48، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. قواعد مال باباشونه، شرح هم که مال پسره. این گونه درس بخونیم. فلیکن المراد بهی تواترها اجمالا. خب آخون گفت که لفظن که مختلفه، الفاظ دیدید مختلفه، گاهی علام مومن داشت گاهی نداشت، گاهی مثلا مزار بود گاهی لازرر بود، الفاظ مختلفه، موارد هم که علام ماشاءالله بود و قضایا مختلف شد، مورد یعنی قضایا. خب پس حالا که ای دوتا نشد، فلیکن المراد بهی تواترها اجمالا. مراد به این تواتری که بعضی گفتن مثل فخر المحققین باید تواتر اجمالی باشه. یعنی چه؟ برای اون معنا کنید آیا آخون، به معنی قطعه به صدور بعضها. یعنی ما قطع داریم که بالاخره بعضی از اینا چیه؟ از معصوم صادر شده. بعضی از اینا قطعا صادر شده، نمیتونیم بگیم هیچ کدوم صادر نشده. ولی انصافا انه لیس فی دعوت تواتر کذالک. این تواتر اجمالی یعنی حالا یکی دو توشن بید خبر ضعیفه، خبر درستیه، ولی اجمالا چیه؟ ما مطمئنیم که بعضی اینا از پیامبر یا امام صادق یا امام باقر صادر شده. همون بحث حجیت خبر واحد هم اینجوری بود که یعنی بداخله حالا اگه شما خیلی جام تشکیک بکنی یه تواتر اجمالی تو اینا به دست میاد. البته ایشون اجمالی رو اینجور معنا میکنه، غیر از اونی که ما گفتیم شجاعت امیرالمومنین که استیاد میکنیم که پس امیرالمومنین شجاع بود، الفاظ مختلف و قضایا هم چی مختلف. خب ایشون به این معنا میگیره تواتر اجمالی به معنا قطع به صدور بعضها. خب ای ما قطع داریم که بالاخره بعضی از اینا صادر شده، همین برای ما کافیست که قضیه لازره ثابت بشه، قضیه نه خود حدیث. خب این جزا میخواسته چه بگه؟ جزا بعد انصافو انهو لیس بی دعوت تواتر کذاله، یعنی کسی ادعای تواتر اجمالی بکنه لیس جزافو، ای جزاف نگفته، یعنی گفته ای حرف نزده، درست گفته. فهازا ما استناد مشهوره علیها. خب پس تواتر اجمالی درست شد، علاوه بر مشهور به یه قاعده چکار کردن؟ استناد کردن. حالا برفردم یه جور روایت ضعیف باشه تو لازره، خب این شهرت عملیه دوران ضعف سند میکنه. استناد کردن مشهور، این موجبون لکمال الوثوق بها. ما استناد المشهور موجبون، وقتی مشهور استناد میکنن این استناد موجب میشه، و خلاصه هازا ما استناد موجبون، موجب کمال وثوق است به ها، به چی؟ به این به اصطلاح روایت. و انجبار ضعف ها، وقتی شهرت عملیه بود ضعفش هم جبران میشه. معنا بعضها موثقه. حالا از انصافا که نگذریم، بالاخره بعضی روایاتی بود موثقه بود، مثل موثقه زراره متقدمه که الان قضیه سموره رو اونجا نقل کرد دیگه، و به جهت عبدالله بن مسکان که میگن موثقه است، وقت روایت میشه چی؟ موثقه. خب نه زراره بود، چون زراره ناقله میگن موثقه زراره، یه اشتباه نشه، به اعتبار هم عبدالله بن مسکان روایت میشه موثقه، چون عبدالله از اینکه نفت کرد از زراره. خب فلا مجال للاشکال فیها، آخون میگه جای نداره کسی اشکال کنه در قاعده من جهت سندها، سند درست شد، درست؟ کما لا یخفی. حالا این تموم شد، من یک توضیح اینجا نوشتم، اقولو لیست هذه الروایات متواترتن لفظا، این روایات لا ضرر تواتر لفظی نداره، یعنی چه؟ بنجون قد لفظ واحد من النبی، یه لفظ واحدی برای معنی واحدی از پیامبر چیه؟ صادر شده باشه، اینجور نیست که لفظ واحد باشه. اختلاف الالفاظ و تعبیرات فیها، دیدید الفاظ تعبیرات مختلف بود، علا مومنن، اسلام، لازرر، مزار، مختلف. خب پس بنابراین قلیس دیزن متواترتن معنی، متواتر معنوی هم نیست، چون یه معنای واحد نیست، یه قضیه نیست، در صدور کل واحد منها فی موارده یا فی موردن، هر کدوم از اینو می توی موردی وارد شد، یکی تو شفره، یکی تو قضیه سموره، یا به مناسبت فی قضایا مختلفه اومده، قضایا میشه مختلف. خب این دوتو نشد. و اما تواتر اجمالی به معنا صدور بعضها اقلن، که اقلن بعضی چیه؟ صادر شده، و عدم احتمال صدور کلها کذبن، این احتمال رو نمیدیم که همه اینا کذبه، این همه لازرر روایت داره تو قضایای مختلف میشه بگی این همش کذبه، یکی دوتش هم که صحیح باشه برای ما کافی، نمیتونه بگی کلها مثلا کذبون. و روی حساب بنابراین لا شبهت فیه، شبهه درش نیست و بعدش درسته. چی فرمودید؟ یکی هم باشه کافی، اجمالیه، نه اجمالا میدانیم یکی از اینا صادر شده، تواتر اجمالی به این معنا چرا دیگه؟ تواتر اجمالی اجمالا میفهمیم که یکی از اینا حتما صادر شده، یعنی که قسم بود. آره چون روایات مختلفه تواتر اینجوری نقد داره و یه مضمون واحد از اینا استفاده میشه. اللهم صل علی محمد.